سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدین به اپیزود نهم از پادکست رواق. در اپیزود قبل به رگه های نگرش اگزیستانسیال در ادیان و اسطوره‌ها پرداختیم و اپیزود هشتم از روی کتاب هم نگاشته و خوانده نشده بود. خواستم باز اینو تاکید کنم. قرار شد یه سرکی هم به ادبیات بکشیم، ولی بعد به نظرم اومد که یه اپیزود رو در آینده بهش اختصاص بدم، زمانی که بحث بیشتر قرار سمت راه چاره بره. فعلا هنوز میخوام بترسونمتون، ولی دلم نمیاد بخشای از یکی از ترانه های حسین صفا که چند روز ذهنم درگیرشه اونو باهاتون در میان نذارم. ترانه ابراهیم که محسن چاوشی هم اونو خونده. قبلش بگم، زمانی که بخوام اپیزود ادبی رو کار کنم احتمالاً 80% اپیزود به خیام اختصاص داره. خیام پیغمبر اگزیستانسیاله. حالا بریم سراغ شعر ابراهیم. با همش کاری ندارم، اولش چی میگه؟
چه حکمتیست در این مردن، در عاشقانه ترین مردن، و مغز را به فضا بردن و گریه را به خلا بردن. چه حکمتیست که در آغاز نگاه من به سرانجام است.
اینجا چه حکمتی است که در آغاز نگاه من به سرانجام است. اگر از اول رواق رو شنیده باشین، این براتون باید معنی داشته باشه. کسی که حتی در آغاز، اینجا اشاره نمی کنه آغاز چی، پس منظور تمام آغاز هاست، نگاه من به سرانجام است، این یعنی مرگ اندیشی، ترس پایان، ترس از پایان هر چیزی، پایانی که برای ما حکم خورد مرگ داره. ادامه شعر رو هم میشه تحلیل اگزیستانسیال کرد، ولی خیلی مشتاقم برسیم به اونجا که به خیام اشاره میکنه. گفتم پیغمبر اگزیستانسیالیسم.
بگو ستاره دردانه در انزوای رصدخانه، کدام کوز شکست آن روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است. هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است.
بگو ستاره دردانه در انزوای رصدخانه، کدام کوز شکست آن روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است. شما بگید کدوم کوز شکست، کدوم باور شکست؟ شاید خیام که آدم علم و تعقل بوده، شبی از شبها تمام باورهای پیشینش یهو میشکنه، یهو فرو میریزه. باورهایی که بزرگترین کار کردشون فرستادن ترسای وجودی به اعماق بوده. شاید منظور از این کوزه همون سازوکارهای دفاعیه. این که ما در این دنیا تنهاییم و آزاد و این دنیای پوچ با مرگ به پایان میرسه. میشه اینجوری بهش نگاه کرد دیگه؟ اگر از اول پادکست شنیده باشین احتمالاً الان با من هم عقیده اید. وارد صناعات ادبی شعر هم نمیشم، ولی خب حلقه دستان کوزه به دور گردن کسی بودن یکی از زیباترین کنایات به مستیه در تاریخ ادبیات فارسی. حالا بعدها تو اون اپیزود ادبی اشاره میکنم که مستی اونطور که منظور خیام بوده و در بسیاری از مواقع منظور حافظ بوده، نوشدارویه در مقوله روانکاوی اگزیستانسیال. بسیار خب، بذارید برگردیم به کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اثر اروین یالوم. این فاصله موسیقی که حالا آرم پادکستم هست توضیح بدم، گفتن زیاد استفاده میکنی، یعنی تعداد دفعاتی که در پادکست استفاده میشه زیاده، راست میگن، به حق بود. و توضیح هم بدم که خودم ساختمش برای پادکستم، گفتم یه چیزی باشه که تو گوش شنونده یه جوری بمونه، در این حال خیلی هم چیز نباشه، یعنی زنگ بزنه، خیلی ملکه ذهن شنونده نشه. یعنی شما احتمالاً الان اگر یکی دوتا نوتشو بشنوین سریع میفهمین که این مال پادکست رواقه، ولی اگه بخواین خودتون مثلا با سوت بزنید، با یه ساز بزنید، شاید خیلی ملکه ذهنتون نباشه. خواستم این توضیح رو هم بدم. بریم فاصله بگیریم، برگردیم. خب، اپیزود هشتم که هیچی. در اپیزود هفتم به دو تا سازوکار دفاعی مبتنی بر انکار اشاره کردم. چیا بودن؟ خود استثناء پنداری و ایمان به حامی غیبی. یه نوع سازوکار دفاعی دیگه هم هست که باز بر پایه انکار ساخته شده و میشه گفت فرزند خود استثناء پنداریه و یه جورایی خیلی پیچیده است. پیچیدگیش هم از اینجا میاد که لباس اگزیستانسیالیسم تنش میکنه و در نظر بیشتر مردم، کسانی که این سازوکار رو به کار میبرن، اتفاقا خیلی آدمای قابل احترامی هستن. به کمک فضای مجازی و اینا هم ظهور و بروز این شخصیت ها و این سازوکار داره مدام بیشتر میشه. بذارید خیلی راحت اونطوری که خود یالوم میگه اسمشو بذاریم سازوکار قهرمان اجباری. قهرمان اجباری حتی ممکنه در نظر کسی که اگزیستانسیالیسم رو میشناسه هم قابل احترام به نظر بیاد، چون گفتم دیگه بیشتر مواقع شعارهایی میده که با مبانی اگزیستانسیالیسم سازگاره. بذارید قهرمان اجباری رو با مثالی که خود یالوم آورده شروع کنم، ولی انواع دیگه‌شو خودم بهش رسیدم، اونا رو هم بهتون میگم. یالوم از یه نویسنده قدیمی یونانی یاد میکنه و زندگی نامه‌ای که خودش درباره خودش نوشته. اسم این نویسنده سخت اصلا لازم نیست بدونید. تو این کتاب نویسنده برای شرح خلقیات و خصوصیات خودش خیلی گندگویی میکنه. مثلا تو این مایه ها که من زندگی رو به تمامی زیستم، یه قلعه سوخته از زندگی برای مرگ باقی میذارم. یعنی وقتی مرگ سراغم بیاد چیزی از زندگی باقی نمونده که بخواد اون رو به زور از من بگیره. خیلی هم حال کردم، برای هرچی هم داشتم جنگیدم، با ترسام هم جنگیدم. یه روزم اگه خواستم بمیرم به کشیش میگم که آقا خودتو زحمت نده، تو و خدای تو چیزی ندارید که بخواید به من اضافه کنین. میبینین حرفا حرفای اگزیستانسیاله. اینکه رحمت خدای حمایتگر رو پس میزنه نمیخوادش، این که با ترساش جنگیده، خلاصه این قهرمان بازی ها. ولی این روش و منش از یک شرط اساسی اگزیستانسیالیسم خالیه. اون شرط که یکی از مهمترین مفاهیم روانکاوی اگزیستانسیال هم هست چیه؟ یه جوری میپرسم انگار قبلا گفتم. پذیرش. یه نکته، قبلا هم اشاره کردم که اصطلاحاتی که در این پادکست و در این کتاب استفاده میشه، عمدتاً ما یک تصور و یک معنای پیشینی ازشون داریم. مثلا ترس مرگ. مثلا قبل از این هم ما میدونستیم ترس از مرگ چیه، ولی در این پادکست و در این کتاب منظور مثلا اون ترسی نیست که موقع حمله خرس سراغمون میاد. من تا الان 8 اپیزود ساختم که بگم ترس از مرگ در اگزیستانسیالیسم، یا راحت‌تر بگم ترس مرگ اگزیستانسیال چیه. یا وقتی میگیم ترس از تنهایی، منظورمون این نیست که از تنها موندن میترسیم. قبل از این ترس از تنهایی برای ما معنی داشت، میگفتیم ترس از تنهایی، من نمیخوام تنها باشم. ولی توی این پادکست ترس از تنهایی اگزیستانسیال منظور یک اضطراب ناخودآگاهی که با علم به تنهایی مطلق تمام ابنای بشر در وجود ما میخزه در ساحت ناخودآگاه. ماجرای اون دختر رو یادتون بیاد؟ وقتی فهمید خانوادهش به اشتباه فکر میکردن دخترشون چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست و متوجه شد که زندگی خانوادهش همچنان ادامه داره حتی وقتی دختر دلبندشون به زودی قرار بمیره، در واقع فهمید دنیا بدون اون هیچ گزندی نمیبینه. پس ما چقدر تنهاییم و این چقدر اضطراب آوره. منظور از ترس تنهایی در پادکست رواق اینه. حالا میخوام بگم این پذیرش هم که من اینجا میگم یکم با اون پذیرشی که توی سخنرانی ها و کتاب های انگیزشی باش مواجه میشیم فرق میکنه، هرچند این یه دونه حالا اشتراکات زیادی هم داره. برگردیم به اون نویسنده. توی رجسخونی های اون نویسنده رد پای پذیرش دیده نمیشه. انگار پشت این اولدروم پولدروم ها داره یه چیزی رو مخفی میکنه. چیو؟ ترسای وجودی رو. نمونه های خرد این قهرمان های اجباری رو ما زیاد دور برامون میبینیم. مثلا کسی که میره کنکور میده، حالا مثلا کنکور ارشد، حالا موقع هم کنکور کارشناسی هم همینطور بود، داشتیم از اینجور آدم ها. بعد میان به همه میگن که من اصلا کنکور واسم واقعیتش مهم نبود، قبول ندارم اصلا این روش تحصیلات تکمیلی رو، قبولم بشم اصلا معلوم نیست برم دنبالش. این رجز میخونه ولی پشتش ما میدونستیم که این میترسه قبول نشه، داره برای اون روز موعود رجز خونی میکنه. یا مثلا یه کارمندو در نظر بگیرین که بو برده که خطر اخراج تهدیدش میکنه، بعد زودتر از اینکه این اتفاق بیفته میاد به همکارش چی میگه؟ ببین اینجا دارن بیگاری میکشن از من، این آرزوم منو اخراج کنن. بعد میرم به رئیسم میگم ببین منتظر امروز بودم، روزی من که دست تو نیست، تو هم هیچی نیستی. بعد توف میندازم تو صورتش میام بیرون. این شخصیت ها رو دیدیم دور و برمون دیگه. اینا مثل اون مفهوم مرگ و خورده مرگ، اون قهرمان اجباری رو در نظر بگیرین، اینا خورده قهرمان اجباری هن. میشه استنباط کرد که اینها احتمالاً همین سازوکار رو در مقابل مرگ هم به کار میگیرن. به ظاهر شاید وقتی یک نفر در سازوکار قهرمان اجباری قرار میگیره بهتر از اونی باشه که ترسش رو بروز میده. مثلا یک کارمند دیگر رو در نظر بگیرین که بو برده قرار اخراج بشه، بعد میاد به همکارش میگه اگه منو اخراج کنن من بدبخت میشم، من نون زن بچه‌مو کی بده، من فلانم، من بیچارم. شاید در نظر اول اون قهرمان اجباریه حداقل قدم قابل احترام تری به نظر بیاد، ولی ما اصلا اینجا دنبال احترام نیستیم. ما میخوایم ببینیم در ساحت ناخودآگاهمون چی داره میگذره. و به شما میگم واقعیت اینه که هر دو به یک اندازه از اخراج میترسن اون دوتا کارمند. موضوع براتون روشن شد؟ پذیرش در هر دوتا اتفاق نیفتاده. این که ما ممکنه امروز اینجا کار کنیم ولی فردا به وجودمون نیاز نباشه. حالا که داریم کار میکنیم خوب کار کنیم، از زندگی لذت ببریم. همینو تسری میشه داد به مرگ. البته پذیرش اگزیستانسیال از اون مفاهیمیه که به تدریج براتون جا میفته، عجله نکنید. این نکته هم بگم، من اصلا انتظار ندارم که الان اگر در این اپیزود اولین باره که من دارم راجع به پذیرش صحبت میکنم شما مثلا پذیرش رو سریع یاد بگیرین، بیاین اصلا کامنت بذارین که وای پذیرش رو که توضیح دادی من زندگیم رو زیر و رو شد، چقدر خوب فهمیدم که مشکل زندگیم چی بود. اصلا اینا که خودفریبیه. من اصلا انتظار ندارم تا اینجا خیلی متوجه شده باشن مخاطبا که من دارم چی میگم. 30-40% من خودم هم خیلی نمیتونم ادعا کنم که مفاهیم اگزیستانسیال رو کامل فهمیدم. مفاهیم نسبتاً ثقیلیه. حالا جلوتر اشاره میکنم که این اظهار شعف کردن ها و این اظهار آتش کردن ها خودش ممکنه یک سازوکار دفاعی دیگه باشه. حالا جلوتر بشه بهش برسیم. یه نوع دیگه از قهرمان های اجباری که یالون بهش اشاره میکنه، خودش میگه معتادان کار ولی به نظرم میشه اسم معتادان پیشرفت رو مناسب تر دونست. اینجا رو خوب گوش کنین، احتمالش زیاده که خیلی از مخاطبان پادکست کلن از این دسته باشن، نه فقط پادکست رواق ها، کلن کسانی که پادکست گوش میکنن. اما سازوکار دفاعی معتادان پیشرفت چیه؟ خوب گوش کنید. معتادان پیشرفت با سعودی جلوه دادن نمودار زندگیشون پایان رو انکار میکنن. ببینید، ذهن ما خود به خود یک نمودار سعودی رو خیلی جذابتر، امیدوار کننده تر و آینده دارتر میدونه و میبینه. انگار تا وقتی یک نمودار سعودی پایانی هم براش تصور نمی کنیم. افراد معتاد پیشرفت سعی می کنند با سعودی نگه داشتن نمودار زندگیشون مرگ رو انکار کنند. این افراد باید مدام در حال پیشرفت ببینن خودشونو، مدام در حال آموختن، مدام در حال آپدیت شدن. حالا چرا گفتم پادکست گوش کن ها احتمالاً از این دستن؟ این دیالوگو احتمالاً از خیلی از پادکست گوش کن ها شنیدیم، خودمونم احتمالاً بهش افتخار میکنیم، اینکه از زمان پرت و بی استفادهمون هم داریم بهره میبریم و حتی پشت ترافیک من دارم چیز یاد میگیرم، خیلی احساس میکنم زندگیم پربارتر شده. من که خودم اینو خیلی شنیدم، حتی خودم هم واقعیتش گرفتارش هستم. آدم معتاد پیشرفت بیکاری براش استراب میاره. وقتی خودش رو در حال پیشرفت میبینه استرابش تسکین پیدا میکنه. شعارش چیه؟ من از تمام لحظات زندگیم استفاده میکنم، حتی تو ترافیک پادکست گوش میدم. گفتم چی؟ این سازوکار برای عامه مردم احترام برانگیزه، ولی در خیلی از موارد ریشش فاسده. حالا شاید بپرسین پس پیشرفت چی میشه؟ آیا مثلا قرار نیست ما پیشرفت کنیم؟ هر کس میخواد پیشرفت کنه تو زندگی، یعنی مثلا دوچار این مشکله؟ نه نه، قطعا حرف من این نیست. باز باید یکم مفاهیم اگزیستانسیال رو درش تسلط پیدا کرده باشین. احتمالاً اگر با جون و دل تا الان گوش کرده باشین و یک زمینه‌ای داشته باشین، متوجه میشین بحث سر بودن نشدن. کسانی رو میشناسم که سالهای سال ساز میزنن ولی هیچ وقت نمیخواستن یه نوازنده درجه یک بشن. شاید در نظر خیلی ها این آدما مثلا حالی به حالی به نظر بیان، بعد در مقابلش کسانی هستن که روزی 10 ساعت و بیشتر ساز میزنن تا همیشه پیشرفت کنن و نهایتاً به یک موزیسین درجه یک تبدیل بشن. ولی وقتی پای لذت بردن از موسیقی وسط بیاد، هر دوتاشون به یه اندازه از موسیقی لذت بردن، تازه شاید اونی که دلی می نوازه بیشتر، هر دوتاشون در ساحت بودن موزیسینن، ولی یکی در ساحت شدن داره عرق میریزه و اون یکی در ساحت بودن داره لذت میبره. بذارین حالا فعلا وارد این مقوله خیلی نشیم، بیشتر مربوط میشه به اون بحث راهکار که من اصلا هنوز نمیدونم کی و چطور میخوام بهش برسم. فعلا در تعریف مبانی و تعاریف و اینها قرار سیر بکنیم. شاید اصلا کار من راهکار دادن هم نباشه ها، من بیشتر وظیفه خودم رو نهیب زدن و ترسوندن میدونم. من باید شما رو بترسونم، من باید شما رو از این بترسونم که عمر تنها و تنها سرمایه شماست، اونو راحت ندید بره. اینجا پادکست رواق، اپیزود نهم رو دارید میشنوید. داریم بازم به سازوکارهای دفاعی مبتنی بر انکار میپردازیم. باز زیرشاخه خود استثناپنداری رو گرفتیم، یکی دوتا زیرشاخهش رو گفتم. یه نوع دیگه از قهرمانهای اجباری یا شاید بگم پهلوان پنبه ها هستن که زندگی خوشگلی دارن، یه زندگی خوشگل رو واسه خودشون درست کردن و به نمایش میذارن. توی اینستاگرامشون پره از عکسای ورزش کردن، سفر رفتن، لباسای رنگی رنگی پوشیدن، با دوستاشون بیرون رفتن، خوشیای ساده و همگی هم کپشن های انگیزشی داره، معمولا با پیام هایی مثل زندگی ادامه داره، زندگی را باید زیست، از هر لحظه از زندگی باید لذت برد، چه خوب آدم دوستای خوبی داشته باشه و اینا. یه نکته ظریفی احتمالا متوجه شدین، اون دوتای قبلی یعنی قهرمان های اجباری و معتاد های پیشرفت و اینا بیشتر مردان، نمیگم فقط مردان، بیشتر مردان، و این دومی که الان دارم راجع به صحبت میکنم بیشتر خانوما هستن، بازم نمیگم همش، میگم بیشتر، یعنی 51 به 49 هم در نظر بگیرین، منظور نظر من برآورده شده، دست از سر من بردارید یه موقع. داشتم میگفتم ساختن یک جهان فانتزی شبیه کارتون که ما خودمون قهرمان اون انیمیشن هستیم و مثل بیشتر انیمیشن ها اتفاقا پیام قشنگی هم برای بیننده داریم، خودش یه سازوکار دفاعی فاسده. فاسد که میگم یعنی خوب نیست دیگه، فساد هم بازی طیف دیگه، یه شیر ممکنه یه ذره فاسد شده باشه، ممکنه قشنگ ماست شده باشه اینقدر که فاسد شده. توجه کردین دیگه، اصلا کپشن هایی که گفتم همگی حاوی مفاهیم اگزیستانسیاله ولی ریشه فاسده. قصدم قضاوت نیسته، حالا فردا را نیفتین تو اینستاگرام هر کی یه عکس خوش و خرم گذاشته بگین این داره روان پریشیشونه من پشت عکس قایم میکنه، نه، من دارم راجع به یک اسلوب صحبت میکنم، ممکنه بعضی ها همین کار رو بکنن ولی اصیل باشه، ممکنه. این جهان فانتزی نیاز داره که مدام نمایش داده بشه، بدون نمایش داده شدن وجود نداره، مثل انیمیشن، انیمیشن رو بسازن ولی اکران نشه که اصلا معنی نداره. یه بار دیگه بگم، یه سازوکار دفاعی برای غلبه بر استراپای وجودی خلق یک جهان فانتزیه. زیستن در این جهان فانتزی بیرحمی جهان واقعی رو در محاق قرار میده، پنهانش میکنه. حتی ممکنه بعضی وقتا این اشخاص همین حرفای همین الان منو کپشن کنن، گول نخورید. مثلا میاد کپشن میکنه که اینستاگرام امکان زندگی کردن به معنای واقعی رو از من گرفته، پس من کمتر میام اینجا، میخوام برم بیرون به زندگی واقعی برسم. در این مواقع بازم میگم تعمیم به کل نمیدم، دارم میگم یک عمومیت قابل مشاهده درش هست. داشتم میگفتم این جور مواقع یا موقتا سازوکار دفاعی جهان فانتزیشون فشل شده و شخص دچار استراب و نشتی اون ترس ها به زندگیش شده و ترجیح میده یه مدت نباشه. من نمونهشو که الان که دارم میگم نمونهشو چندین و چند تو ذهنم دارم. یا سازوکار دفاعی فاسد بهتری اجالتاً پیدا کرده، مثلا وارد یه رابطه جدید شده. یادآوری، شاید بگین خب این که خوبه ما سازوکار قوی داشته باشیم برای غلبه بر استرابای وجودی، حالا یه رابطه باشه یا خلق جهان فانتزی. البته این حرفو کسی نمیزنه که از اپیزود اول همراه من بوده. جواب توی اپیزود قبلی پس هست. تا زمانی که حقایق هستی رو به تمامی نپذیرفتیم هیچ گونه زیستنی اصیل نیست. این قهرمانه اجباری هم مثل خیلیا از یه جای به بعد به این قهرمان بودن مجبورن. فکر کنم متوجه بشین چرا از یه جای به بعد دیگه مجبورن قهرمان باشن دیگه، چون تمام کسانی که تو این دنیای فانتزی باهاشون شریک شدن و همراه شدن با نگاهشون یا احتمالاً با تحسینشون اونها رو از تغییر روش زندگی منع میکنن، شرمنده میکنن. به خاطر اینه که بهشون میگیم قهرمان اجباری. این قهرمانا در زمینه‌های مختلف هم به وجود میانا. یه نفر ممکنه با پناه بردن به دین سعی در آرام کردن استراپاش کنه. گفتم دیگه دین یک مسکن مدون شده برای استراپای وجودیه. داخل پرانتز اصلا منظورم تخطئه دین نیست، کار کردشو دارم میگم، نه با مبدأش کار دارم نه با مقصدش کار دارم، کار کردشو دارم میگم، اگزیستانسیالم دقیقا همینه. داشتم میگفتم این آدمی که پناه برده به دین برای آرام کردن اضطراب‌های وجودیش، کم کم ممکنه به عنوان یک فرد متدین مورد احترام یک طبقه خاصی قرار بگیره. خب این آدم دیگه نمیتونه از نقش قهرمان تدین بیرون بیاد، خیلی سخته. اون وقت اگر روزی این ساز و کار دفاعی مختل بشه، کارش خیلی سخت تر خواهد بود. این قهرمان ها زیادن، حتی گاهی در چیزایی که لزوماً اعتبار خوبی هم ندارن ممکنه نفر دست به خلق یک جهان بزنه و در اون جهان نقش قهرمان رو برای خودش دست و پا بکنه. این قسمت رو خوب گوش کنین، خواهش میکنم بحث و سکسیستی هم نکنید. مثلا سندروم دختر خنگ، یا مثلا سندروم پسر مؤدب. حالا این پسر مؤدب یکم طولانیه، شاید براتون خیلی هم آشنا نباشه، ولی دختر خنگ که توی توییتر هم خیلی معروفه، حالا باش مزاح میکنن، اینم یه جور سازوکار دفاعیه. توی این سازوکار دفاعی یه دنیای فانتزی اون دختر برای خودش میسازه که قوانین و قواعد خشک و خشن دنیای واقعی درش محلی از اعراب نداره و شناخته نمیشه. تو این دنیا مدام خودش رو در معرض تمسخر دیگران قرار میده، چون میدونه پشت سرش میگن آخه چه دنیای لطیفی داره. یعنی با اشتراک گذاشتن این دنیای زدوده شده از قواعد و قوانین خشک و ایجاد اون در اذهان و افواه دیگران، اون دنیا رو به خودش اثبات میکنه. متوجه شدی؟ این امیدوارم جا افتاده باشه. البته این سندروم از چندین و چند جهت با تحلیل اگزیستانسیال استراپا رو کاهش میده که الان خیلی نمیخوام بهش بپردازم. فکر کنم یه فاصله بگیریم، خیلی طولانی شد، یه فاصله بگیریم برگردیم. یالوم در ادامه این بخش چند تا دیگه از مظاهر و بروزهای بیرونی اون دوتا سازوکار دفاعی مبتنی بر انکار رو میاره، یعنی خود استثناپنداری و ایمان به حامی غیبی. خود استثناپنداری کدوم بود؟ این که اگر جنگ بشه این منم که کنار جنازه ها و خونه های خراب شده وامیستم میگم وای وای وای. اصلا تصوری از این ندارم که منم ممکنه مثل تیکه گوش افتاده باشم رو آج پاراجورا بعد یه نفر بالا سرم رد بشه. این یعنی خود استثناپنداری. خود استثناپنداری گاهی تبدیل به خودشیفتگی میشه. بازم باید تاکید کنم که این خودشیفتگی هم منظور خودشیفتگی اگزیستانسیاله، منظور اون نیست که یه نفر اگه خیلی از خودش تعریف بکنه یعنی خودشیفت است. اینجا مثلا اگر موقع دیدن فیلم‌های خانوادگی چشمتون همش دنبال خودتون میدوه، اگه هر عکس دستی جمعی میگیرید سری میگید ببینم خودمو، اگه زشت باشه اصرار میکنین پاکش بکنه، اگه فکر میکنین جایی که کار میکنین قدرتون رو نمیدونن، خانواده قدرتون رو نمیدونن و هی اینو به همه میگین، اینا نشانه های خودشیفتگی اگزیستانسیاله که فکر کنم شامل هممون میشه. یالا توضیح زیادی راجع به کارکرد خودشیفتگی در کاهش اضطراب وجودی نمیده، نمیگه خودشیفتگی چطوری اضطراب وجودی رو کاهش میده. به خدای من احساس میکنم شاید منظورش اینه که این خودشیفتگی نشانه بارز خود استثناپنداریه، یا عوارض خود استثناپنداریه، یا نشانشه یا عوارضشه. در اپیزود دوم اشاره کرده بودم که سلطه‌گری و پرخاش هم از نشانه های وجود اضطراب های وجودی میتونه باشه، یادتونه؟ اینجا هم باز یالوم بهش اشاره میکنه. یه بار از آخر به اول بهش نگاه کنیم. کسی که سلطه‌جو و پرخاشگره، یعنی از موضع بالا به دیگران نگاه میکنه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودش رو تافته جدا بافته میدونه، خود استثناپنداری درش غالبه. خود استثناپنداری چیه؟ یه سازوکار دفاعی برای غلبه بر اضطراب‌های وجودی. یالوم به یه تحقیق اشاره میکنه که نتایج اون تحقیق میگه کسانی که مشاغلی دارن که با مرگ سر و کار داره، در ساحت خودآگاه ترس کمتری از مرگ دارن، مثل پزشکا، مثل نظامیا، مثل کیشیشا. ولی در ساحت ناخودآگاه استرس‌های وجودیشون بیشتره و این صحبت این گمان رو تقویت میکنه که بابا اصلا شاید چون استرس وجودی بیشتری داشتن سراغ این مشاغل اومدن، یعنی قایم شدن در لانه گرگ، یعنی از ترس گرگ بریم تو لونه گرگ قایم شیم. اگه با این مثال آشنا باشین میفهمی منظورم چیه. یالوم میگه این کار یه جوری قلدری کردن برای مرگه که با همون سلطه‌گری و پرخاشگری هم میشه مرتبط دونستش. میگه حتی وقتی کسی با سلطه‌گری و پرخاش که ناشی از خود استثناپنداریه کسی رو تحقیر میکنه یا بهش آسیب میزنه یا حتی میکشتش، یه جوری داره برای استراب‌های وجودی خودش شاخشونه میکشه. این قسمت شاید براتون خیلی ملموس نباشه، زیادم مهم نیست، ولی بدونید که همین چیزی که الان گفتم یکی از ستونهای تاریخ عظیم دیکتاتوری در سرنوشت بشره. گفتم که ما آدم‌ها در ناخودآگاهمون به یک سری حقایق مسلم هستی آگاهی داریم. پوچی، آزادی، تنهایی و مرگ مثلا در نگرش اگزیستانسیال میگیم ایناست. ما به اینا آگاهی داریم در ناخودآگاهمون و در همون ساعت ناخودآگاه این آگاهی‌ها ما رو دچار استراب می‌کنن. استراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز. استراب تلاش میکنه خودش رو تبدیل بکنه به ترسیدن از یک چیزی و این آغاز روان نژندی و روان پریشی. برای که ما دچار این قضیه نشیم، این مشکلات نشیم، یکی از سازوکارهای دفاعی اینه که این حقایق مسلم رو انکار کنیم تا از این راه بتونیم بر اونها غلبه کنیم یا اونها رو پس بزنیم. اما این سازوکارهای دفاعی عمدتا آسیب‌هایی به همراه دارن، مثلا از رشد صحیح و زیستن اصیل جلوگیری میکنن و یه خطر دیگه که دارن اینه که در بزنگاه‌های حساس زندگی یا در میانه‌های نیمه دوم زندگی 50 اینا فشل میشن. یه عمری دارن این سازوکارها. این فشل شدن منجر به روان نژندی و روان پریشی میشه. یعنی چیزی، یعنی ما اون روان نژندی رو فقط عقبش میندازیم و درست زمانی سراغمون میاد که اتفاقا آدمهای ضعیفتری هستیم، پس چه بهتر که ما زودتر خودمون رو آماده کنیم. دوباره بریم سراغ سازوکارها. گفتم یکی از این سازوکارها خود استثناپنداری، دیگری هم ایمان به حامی غیبی. در روش اول اینجا رو خوب گوش کنید. در روش اول یعنی خود استثناپنداری، آدمی بدل به پدر میشه، پدر خودش. و در روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی، آدمی بدل به کودک میشه. این بدل شدن رو سعی کنید متوجه بشین دیگه. من یه توییتم چند روز پیش کردم که یکی از جنبه‌های جذابیت مردان غیرتی برای زنان اینه که اونها این غیرتی بودن رو حمله بر حمایتگری میکنن. بعد گفتم مرد غیرتی و حمایتگر بدل میشه به پدر، پدر هم بدل میشه به خدا و سازوکار دفاعی حامی غیبی رو ارضا میکنه. این بدل شدن باید جا بیفته تو ذهنتون، یعنی ما اینو میگیریم مینشونیم جای اون یکی، همسر رو مینشونیم جای پدر، پدر رو مینشونیم جای خدا. این خلاصه و توضیح رو گفتم که بپرسم به نظرتون تعداد کسانی که از روش اول یعنی خود استثناپنداری استفاده میکنن بیشترن یا روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی؟ نمیخوام حدس بزنید، میخوام مشاهدتون رو بگین. مشاهدات خود من میگه روش دوم یعنی ایمان به حامی غیبی، ایمان به خدای مراقب. من عمدن زیاد نمیگم خدا که دوستان مذهبی حساس نشن. میدونید حالا چرا تعداد این روش دوم بیشتره؟ یالا میگه اون کسی که از طریق خود استثناء پنداری وارد فاز پیشرفت میشه، با خود استثناء پنداری سلطه‌گری میکنه، پرخاش میکنه و امثال اینها که اینا همشون روان نژندی محسوب میشن، این آدما از یه جایی به بعد بدل میشن به خدای خودشون. اول بدل میشن به پدر خودشون، بعد بدل میشن به خدای خودشون. ولی از عهده خدای خود بودن و در جای خدا نشستن بر نمیان. کار سختیه. حالا شاید الان زود باشه بگم، اصلا شاید هدف غایه اگزیستانسیالیسم اینه که ما بدل بشیم به خدای خودمون، ولی با یک سری مقدماتی. یعنی ما بنشینیم اونجا. اینو یکم زوده بهش برسم، شاید حتی با این تعبیر هم درست نباشه، ولی فقط گوشه ذهنتون داشته باشینش. چی گفتم؟ این آدم ها چون تا حالا با سازوکار دفاعی زندگی کردن و رشد نیافته اند، زمانی که لازم میشه در جای خدای خودشون بنشینن، میبینن که از پس کار بر نمیان. لذا یا اصلا وارد این فاز نمیشن آدم ها، یعنی وارد اون فاز حامی غیبی میشن، از اول سراغ خود استثناء پنداری خیلی نمیان، یا به موازاتش سازوکار حامی غیبی رو هم در خودشون تقویت میکنن. اینا اونان که میگن من جز خدا سرمو جلوی هیچکی کج نمیکنم. اینا اون گندگوهایی هستن که میگن من اگر این گندگویا رو میکنم به خاطر اینه که پشت گرم به خدام، خدا هوای من رو داره، اوس کریم تنهات نذاره، کار خوب خدا درست کنه. این کارمند وقتی که بو ببره مدیرش میخواد اخراجش کنه به چی میگه؟ خدای منم بزرگه، روزی من دست تو نیست، انتقام منو ازت میگیره. یعنی ببینیم پرخاش میکنه، اولورم پولورم میکنه، ولی وقتی قرار افسار زندگیشو بگیره دستش، به تمامی خدای خودش بشه، به تمامی به اون تنهایی اگزیستانسیال باور پیدا بکنه، جا میزنه، افسار زندگیشو میگیره، میبره، میسپره دست حامی غیبی. متوجه شدین؟ کم کم به پایان اپیزود نهم داریم نزدیک میشیم. حتما متوجه شدین که در اپیزود بعدی به زیر شاخه های اون یکی سازوکار مبتنی بر انکار، یعنی ایمان به حامی غیبی میخوام بپردازم و واکاویش کنیم، مظاهر و بروزهاش رو با مثال بررسی کنیم. بذارین قبل از پایان تشکر کنم از دوست خوب پادکسترم حسین قربانی که با حمایت‌های معنویش کنارم بود. حسین از بچه های تراولکسته و مطلب قشنگی هم که در ویرگول راجع به رواق نوشته خیلی بهم انرژی داد. همچنین از مشتبه، مهدی نیکنام، علی، دریم 1442، آتنا، حامد پزشکی که پیام صوتی برام فرستاد ولی من نمیدونم چرا نمیتونم جوابشو بدم و حتی تکست هم نمیتونم بهش بدم، یاسمن و بهینا از بچه های توییتر و لاله از پادکست رادیو لاله. از این بچه ها خیلی تشکر میکنم. شما هم من خوشحال میکنید اگر برام پیام بذارین. در تمام پادکست گیرها میتونید رواق رو بشنوید، اسپاتیفای هم جایدن اضافه شده و چند تای دیگه. در ضمن هاینم بگم حتما متوجه شدین که پادگیرها یکم با مشکل مواجه شدن، گویا فیلترینگ داره روشون اثر میگذاره. امیدوارم این قضیه بینمون فاصله نندازه و بذارید این پایان اپیزود نهم از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.
سرنگ ها همگان قرمز و رنگ ها همگان قرمز، سماع مولویان قرمز، جهان کران بکران قرمز، که نبشی از رژ گلگونت هنوز بر لب این جام است. بگو ستاره دردانه در انزوای رصد خانه، کدام کوز شکست آن روز که با گذشتن 900 سال هنوز حلقه دستانش به دور گردن خیام است. هنوز حلقه گردن خیامم.